أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در روايات كتاب التوحيد بهار الأنوار باب 12 بود که در مورد منزه بودن خدای متعال از صفات مخلوقات و مطالبی از این دست بود. در جلسه قبل روایت 36 رو خوندیم، توضیح و ایضاح مرحوم علامه مجلسی موند که این جلسه میخونیم. حاصل روایت رو یونس ابن زبیان گفت: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و سخن هشام ابن حکم رو برای حضرت نقل کردم که یقول قولا عظیما که یزعم ان الله جسم لأن الاشیاء شیئان الى آخر. بعد حضرت سلام الله علیه فرمودن: ویله، اما علم ان الجسم محدود متناهن تا آخر. مرحوم علامه مجلسی هم می فرماین: استدل علیه السلام علی نفی جسمیته تعالی که حضرت فرمودن اما علم ان الجسم محدود متناهن. حضرت نفی جسمیت خدای متعال رو فرمودن به این که خدای متعال اگر جسم باشد حد دارد به حدودی که متناهیان الیها. جسم هر کار کنیم یک حدی براش تصور می شود و به حدودی محدود می شود که متناهی به اون حدود است، یعنی یه حدایی برای او معلوم میشه که دیگه از اون حد زیادتر نیست، کمترم نیست، محدود به حدود میشه. لاستحاله لا تناهل ابعاد، به خاطر این که مستحیل است که ابعاد تناهی نداشته باشن. نه دیگه، طول و عرض و عمق بالاخره هر مقدار باشه اندازه محدودی دارد و مستحیل است که ابعاد تناهی نداشته باشند. و کل محتمل للحد، هر چیزی که حد پذیر باشد، قابل للانقسام به اجزاء متشارکت فی الاسم والحد، هر چیزی که حد پذیر باشد قابلیت داره که تقسیم بشه به یک اجزایی که اون اجزا هم اسمشون یکیه، هم بالاخره در حد داشتن با هم متشارکن. شما مثلا فرض کنید بلا تشبیه یک سیب رو تصور کنید. این سیب رو که آدم تکه تکه میکنه، این همش بهش میگیم سیب، و این تکه های سیب هر کدام دارای حد و اندازه ای هستند. خدای متعال اجل و اعلاس از این که حد پذیر باشد. اما علم ان الجسم محدودون، جسم محدود است اما خدا حد پذیر نیست. فلهو حقیقتون کلیه، خدای متعال یک حقیقت کلی است که غیر متشخصت به ذاتها، ذات او چگونه است، تعینش چگونه است، ما نمیدانیم. ولا موجودتون به ذاتها، یعنی این که این موجودتون، بله، بله، حالا این ولا موجودتون به ذاتها یه مقدار قابل تأمل، بعد انشالله عرض میکنم. او هو مرکب من اجزاء، یا بخواد خدا مرکب باشه از اجزایی که حال کل واحد منها ما ذکر، که حال هر یک از این اجزا همون چیزیه که ما ذکر کردیم که حد پذیر است و طول و عرض و عمق دارد. فیکون مخلوقا، که بعد خدای متعال بخواد صفات مخلوق رو داشته باشد. او به ان کل قابل للحد و النهایه، قابل للزیادت و النقصان، یا بگیم که هر چیزی که حد پذیر هست و نهایت پذیر هست، اندازه دارد، این قابل زیاده و نقصانه، یعنی از او حدی که داره اگر فراتر رفت میشه زیاده، اگر کمتر شد میشه نقصان. لا یتعبا انهما فی حد ذاته، که امتناعی در ذاتش از زیاده و نقصان نداشته باشه. نه، این غلطه. خدا اصلا زیاده و نقصان پذیر نیست، چون صفات جسم رو ندارد. و ان استقر على حد معین فانما استقر عليه من جهت جائلن، اگر هم خدا بخواد حد معینی داشته باشد، این از باب اینه که یک جائلی این مقدار و این خصوصیت رو برای او انجام داده که او حد معینی دارد و از حد معین فراتر و کمتر نیست. این میشه به جعل جائل، و در ناحیه خدای متعال هم که جعل جائل معنا ندارد. ثم استدل علیه السلام به وجه آخر، که حضرت وجه دیگری رو هم استدلال فرمودن، و هو ما یحکم به الوجدان، اون چیزی است، اون وجهی است که وجدانم به او حکم میکند. که چی بود؟ حضرت فرمودن بله، من بله، فرمایششون اینه: من کون الموجد اعلا شأنن و ارفع قدرن من الموجد. اگر اون جایی که فرمودن که لو کان کما یقول لم یکن بین الخالق و المخلوق فرق ولا بین المنشأ و المنشأ، اینجا رو دارن مرحوم علامه به این فراز از کلام امام علیه السلام اشاره میکنن. موجد شأنش اعلا و ارفع و قدرن است از موجد، و مشابهت و مشارکتی بین موجد و موجد وجود ندارد. و الا فکیف یحتاج احدهما الالا دون الاخر، موجد همیشه نیاز به علت دارد، اما موجد که نیاز به علت نداره در وجود خودش. پس این و کیف سار هازا موجدن لهازا بدون العکس، چطور میشه که یکی موجد دیگری باشه اما عکسش نباشه، که اون هم موجد این باشه یا او موجد این باشه؟ نه خیر. این هم احتمال، این هم بخش دوم. البته در بخش دوم یه احتمال دیگه ای هم هست، و یحتمل ان یکون المراد عدم المشارکه و المشابهه، اینه که خدا با خلق مشارکت و مشابهت ندارن. فیما یوجب الاحتیاج الالله، در آنچه که سبب بشه که نیاز به علت داشته باشن. فیحتاج الى علت اخرى، که بگیم خدا خودش نیازمند به یک علت دیگریست. معلولها و مخلوقها نیاز به علت داشته باشن که علتشون خدا باشه، باز خود خدا نیازمند به علت دیگری باشه. نه خیر، این گونه نیست. قوله فرقون، فرقونی که ما عرض کردیم، بله، آخر حدیث فرقون بین من جسمه و صوره و انشأه، ایشون هم میفرماین فرقون بخونین به صیغه مصدر، یعنی فرق وجود داره بین او و بین من صوره. این فرقون بین من دو طرف داره، بین من صوره و بین نفسه، بین خدا و بین اون چیزی که خدا به او رو تصویر کشیده و الی آخر. یعنی فرق حاصل است بین خدا و بین به اصطلاح خدا و بین اون کسی که خدا به او تصویر بخشیده. و یمکن ان یقرأ علی المازل معلوم، یعنی فرق بین اون و بین این فرق گذاشته، و فرق وجود داره بین من جسمه و بین خود خدای متعال. این هم روایت 36. روایت 37 باز از توحید صدوق هست، که علی ابن احمد ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله البرقی، کلی به اصطلاح آمد تا رسید به برقی. ان ابیه، ان جده احمد، ان البزنتی، ان محمد ابن حکیم قال وصفت لابی ابراهیم علیه السلام قول هشام الجوالیقی، به آقا امام کاظم علیه السلام بیان کردم سخن هشام رو، و حکیت له قول هشام ابن الحکم انه جسمون. هشام میگفت خدای متعال جسمه. در بعضی از روایات دیگه هم دیدید که نقل قول که کردن برای حضرات معصومین، گفتن هشام میگه خدای متعال جسم است. فقال ان الله لا یشبهه شی، خدای متعال رو چیزی شبیه او نیست. ای فوحشن او خنائن اعظم من قول من یصف خالق الاشیاء بجسمن، چه حرف زشتی یا سخن زشتی و گفتار زشتی است که حالا ای فوحشن او خنائن، مرحوم علامه می فرمایند الخنا یعنی الفحش فی القول، حرف زشت در گفتار، و فحش هر فعل زشتی، حتی فعل زشت رو هم شامل می شود. بعد علامه فرمودن و یحتمل ان یکون تردید من الراوی، نفی یادش نبوده که حضرت فرمودن ایو فحشن یا فرمودن ایو خنائن، فرقی نمی کنه. خنا یعنی سخن زشت، گفتار زشت، فحش اعم از گفتار زشت و فعل زشته. خب فرمودن ای فحشن او خنائن اعظم من قول من یصف خالق الاشیاء بجسم، بر بالاتر از این دیگه کدام حرف زشتیه که کسی بگوید اون خدایی که خالق اشیاء است او رو توصیف کنه به جسم، یعنی برای خدای متعال چی قائل بشه؟ جسمانیت قائل شود، او صوره یا صورت برای خدا قائل شود، او به خلقه یک مخلوقیتی برای خدا قائل شود، او به تحدید و اعضاء برای خدا حد بزنه، بگه اندازه دست خدا این قدره، اندازه پای خدا این قدره، اندازه علم خدا این قدره، بیش مثلا حد براش بزنه تا فلان مقدار است، اندازه قدرت خدای متعال تا فلان مقداره، اندازه علمش تا فلان مقداره. نه اینجوری نمی شود. تعالی الله عن ذالک علوا کبیرا، خدای متعال برتر است از این سخن علو بسیار بزرگی که قابل وصف برای ما نیست. این هم روایت 37. روایت 38 باز از کتاب توحید صدوق است. ابن المتوکل عن محمد العطار عن سهل، سهل ابن زیاد آدمی، عن محمد ابن علی القاسانی کاشانی قال کتبت الیه علیه السلام، خدمت آقا ظاهرا امام کاظم علیه السلام نامه نوشتم، ان من قبلنا قد اختلفوا فی التوحید، که آقایون اونهایی که قبل از ما بودن در بحث توحید اختلاف نظر داشتن، شما برای ما بیان کنید اونچه که حقه. قال فکتب علیه السلام سبحان من لا یحد ولا یوسف ولا یشبهه شی، خدایی که نه حدی دارد نه قابل توصیف از ذات او، ذات خدا قابل توصیف نیست. اینی که خدا علم داره، هر چی که بگیم او میشه علمی که در ذهن ما هست و علمی که ما تصورش کردیم. این که فکر کنیم علم خدا با علم مخلوق مثل همه اصلا معنا ندارد. بله حد پذیر نیست، قابل توصیف نیست ذات او، چیزی شبیه او نیست. لیس که مثلهی شی و هو السمیع البصیر. روایت 39 باز از توحید صدوق ماجی لویه عن محمد العطار عن الاشعری عن امران ابن موسا عن الحسن ابن جریش الرازی عن بعض اصحابنا، که البته اینجا دیگه روایت مرسله شده، عن طیب یعنی علی ابن محمد و عن بله عن ابی جعفر علیه السلام از آقا امام باقر سلام الله علیه، از علی ابن محمد، ظاهرا امام باقر نیست، علی ابن محمد یعنی آقا بله بله علی الظاهر یعنی علی ابن محمد که امام هادی باشد، و از ابی جعفر امام جواد علیهم السلام، انهما قالا من قال بالجسم فلا تؤتوه من الزکاه ولا تسلو وراءه. اگر کسی قائل به جسمانیت شد، شما حتی در شیوه رفتاریتونم با او تغییر ایجاد کنید، اصلا زکات به او ندید چون مسلمان نیست با این گفتار، و نماز هم پشت سر او نخوانید. خدای متعال جسمانیت ندارد. روایت 40 خب از کتاب کفایت الاثر ابو المفضل شیبانی عن احمد ابن متوق ابن سوار عن المغیرت ابن محمد ابن المحلب عن عبدالغفار ابن کثیر عن ابراهیم ابن حمید عن ابی هاشم عن مجاهد عن ابن عباس. ابن عباس نقل میکنه که قال، ابن عباس گفت قدم یهودی علی رسول الله صلی الله علیه و آله یقال له نعفل. یک کسی که به اصطلاح آمد خدمت پیغمبر اکرم که بهش نعسل گفته میشد. نعسل علی الظاهر به معنای کفتاره، بله کفتاره میگن بهش، یا روباه مثلا، ولی اینجور که در ذهنم نعسل به معنای کفتار باشه. حالا نگاه کنید، فقال یا محمد. خب این نعسل بود به همون معنایی که عرض کردیم، یا شیخ نادان. فقال یا محمد، حالا علیال بهش نعسل گفته می شد به هر جهتی، عرض کرد یا محمد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، گفت که انی سائلو که ان اشیاء تلجلج فی صدری منزهین. من یه سوالاتی دارم از شما نسبت به اشیایی که در سینه من تلجلج داشته، دائم در فکرم بوده، منزهین، تا همین الان دائما اینها در ذهن من تجلجل داشتن و رفت و آمد داشته و همیشه فکر من درگیرش بوده. فا این انت عجبتنی انها، اگر شما جواب بدی نسبت به اونها، اسلم تو علا یدک، از به دست تو اسلام میارم. حضرت فرمودن سل یا ابا اماره. دقت کنید، او آمد پیغمبر رو به اسم صدا زد، گفت یا محمد، که خب تعبیر قرآن هم اینه که به اسم صدا نزنید مثل اونجوری که بعضی رو صدا میزنید، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، به پیغمبر اکرم بگید رسول الله، بگید خاتم النبیین. این پیغمبر رو به اسم صدا زد، حضرت او رو به کنیه صدا زدن. این هم یک درس اخلاقیه که از این شیوه رفتاری پیغمبر اکرم استفاده می کنیم. فرمودن سل، بپرس یا ابا اماره. مجدد گفت یا محمد، چون او هنوز خب قائل به رسول اللهیت پیغمبر نبوده دیگه، هنوز تازه میگه که اگر برا من مشکلمو حل کنید، تازه من چیه؟ اسلام میارم. طبعا این طبعا نباید با لقب خاط رسول الله و خاتم النبیین و امثال اینها صحبت کنه، لذا میگفت یا محمد. خب صف لی ربک، برای من پروردگارت رو توصیف کن. فقال علیه السلام ان الخالق لا یوسف الا بما وصف بهی نفسه، خدا قابل توصیف نیست مگر به همون جوری که خودش رو به او توصیف کرده. و کیف یوسف الخالق الذی یعجز الحواس ان تدرکه، چطور قابل توصیف است خالقی که حواس انسان عاجز است از این که درک کنه او رو، حواس خمسه اصلا قابل درک کردن خدای متعال بگید نیست. و الاوهام ان تناله، عاجزن وهمها از این که برسن به خدای متعال، که بگیم که خدای متعال اینجوریست اونجوریست، در وهم ما بگنجد خیر. و الخطرات انتهده، خطورات ذهنی بخواد حد قرار بده برای خدای متعال. و الابصار عن الاحاطه به، دیده ها بخواد احاطه پیدا کند بر خدا، خدا قابل دیدن بگید نیست. جلم اما یصفه الواصفون، که خدای متعال برتر است از اونچه که توصیف کنندگان او رو توصیفش میکنن. نه آفی قربه، در این که نزدیک است دور است، و قرب فی نعیه در عین دور بودن نزدیک است، نحنو اقرب الیکم من حبل الورید، اما در عین حال اینجوری نیست که نزدیک مکانی به ما باشد، نه، در عین نزدیکی دور است، در عین دوری نزدیک است. این کدام جسم چنین خصوصیتی دارد، کدام موجود چنین خصوصیتی دارد که در عین نزدیکی دور، در عین دوری نزدیک؟ نزدیک به ماست به معنای این که علم او کاملا بر ما محیط است، دور است از ما به این معنا که صفات ما را ندارد، صفات جسمانی ما را ندارد. کیف الکیفیه، اصلا کیفیت رو او بهش کیفیت بخشیده، و فلا یقال له کیفه، دیگه به خود خدا که نمیتونیم بگیم چگونه است، چگونگی عالم و اشیا رو او بهشون بخشیده، دیگه خودش باز در تحت این چگونگی واقع نمی شود. و عین العین فلا یقال له عین، اصلا عینیت و مکانیت رو او بخشیده، اگه چیزی بخواد مکان داشته باشد او مکانیت رو بخشیده به عالم، دیگه خودش دارای مکان بگید نیست. هو منقطع الکیفوفیت والعینونیه، اوست که کیفیت و عینیت رو ایجاد کرده و کیفیت این شی رو و عینیت و مکان این شی رو از شی دیگر ممتاز قرار داده، گفته این کیفیتش این گونه است، اون کیفیتش اون گونه است، اینها رو به این گونه و اون گونه اینجا و اونجا خلق کرده. فهو الاحد الصمد کما وصف نفسه والواصفون لا یبلغون نعته، او احد است، او صمد و بی‌نیاز است، همون جور که خودش رو توصیف کرده. ما هم اگه یادتون باشه شروع بحثمون با سوره توحید بود دیگه، قل هو الله احد الله الصمد، او احد است، او صمد است، کما وصف نفسه والواصفون لا یبلغون نعته، واصفون و توصیف کنندگان نمی توانند توصیف کنند و صفات الهی رو بهش برسن. لم یلد ولم یولد، کاملا سوره توحید، ولم یکن له کفوا احد، نه خدا می زاید و نه زاده شده است، و برای او هیچ کفوی و همتایی وجود ندارد. این روایت. بعد آره دیگه، نزاده
بله دیگه، بله همین جور دیگه، بله، نزاییده یعنی چیزی رو تولید نکرده دیگه، زایش انجام نداده. بعد ولم یولد یعنی خودش زاییده دیگری باشه، نیست، بله همین جور.
بعد در ادامه روایت از ابن عباس که نقل کرد، میگه این مرد به پیغمبر اکرم گفت صدقت یا محمد، درست گفتی، اخبرنی ان قول که انه واحد لا شبیه له، در بعضی از کلامت گفتی خدای متعال واحد است و شبیهی برای او نیست. البته من در روایت که نگاه میکنم حضرت جایی واحد نفرمودند، احد فرمودن، فهو الاحد الصمد، اما واحد نفرمودن. حالا این آقا از واحد سوال میکنه، میگه شما میگی واحد است و شبیهی برای خدا نیست، خب الیس الله واحد والانسان واحد، آیا اینجوری نیست که خدا هم واحده، انسان هم واحده، هر انسانی واحدیه جدای از انسان دیگری، هر انسانی خودش خودشه، واحد است. خب این وصف واحد برای انسان، مثلا یک کسی تنها پسر یک خانواده باشه، میگه واحد است این در این خانواده، خب خدا واحده، بشر هم، انسان هم واحد. فوحدانیته شبهت وحدانیت الانسان، پس در وحدانیت و واحدیت خدا شبیه چی شد آقایان؟ شبیه انسان شد، پس خدا تشبیه پذیر شد. فقال پیغمبر اکرم فرمودن الله واحد و احدی المعنا، خدای متعال واحد است و احدی المعناست، یعنی معنای احدی دارد، دیگری قابل او قابل توصیف نیست، تنظیر به او معنا ندارد. و الانسان واحد ثنوی المعنا، انسان که اگر میگیم واحده معنای متعددی داره، دوئیت در معنا داره، یعنی در صفاتی که انسان داره دیگری هم شبیه صفات او رو دارد. اما خدای متعال از حیث معنا احدی المعناست، هیچ موجود دیگری صفاتی شبیه صفات او ندارد، در معنای خودش احد است، واحد است، شریک و نظیر ندارد. اما انسان در معنای خودش شریک دارد. من میگم من زور دارم، خب این زور رو انسانهای دیگه هم دارن، حالا یک کم بیشتر یک کم کمتر. من میگم من میبینم، انسانهای دیگه هم میبینن. من میشنوم، من غذا میخورم، من آب مینوشم و امثال اینها، دیگران هم در این معنا با من چیان؟ شریکن. خب شنیدن من اصلا با شنیدن خدا دوتاست. شنیدن من به معنای این ادراک به حواس شنواییست، اما شنیدن خدا اصلا او حواس شنوایی ندارد، پس کاملا از همدیگه متمایزه. جسمون و ارزون، خدای متعال انسان جسم داره، عرض داره، بدن داره، روح داره. فانما التشبیه فی المعانی لا غیر، قال صدقت یا محمد، تشبیه در معانی است نه غیر. این جمله شاید مراد این بخش از روایت این باشه که در اصل معنا تشبیه وجود دارد نه بیشتر. یعنی چی در اصل معنا؟ ما میگیم خدا وجود دارد، ما هم وجود داریم، البته تازه بعد وجود خدا با وجود ما اصلا قابل مقایسه نیست و دو وجود منحاز و مستقله. وجود او وجود احدی سرمدی سمدی بی نیاز از غیر است، وجود بی نهایت است و اصلا قابل فهم نیست. اما ما هم وجود داریم، این وجود محدود مخلوقیه که ازلی نبودیم، ابدی، به اصطلاح در ذاتمون ابدیت نیست، ولی خدای متعال که بعداً به ما ابدیت میبخشد و امثال اینها. قال صدقت یا محمد، بعد گفت که درست گفتی. دیگه البته در این روایت سخنی از اسلام آوردن او به میان نیامده در ادامه. این هم روایت چهلم. روایت چهل و یکم، توحید صدوق ابن الولید، استاد مرحوم شیخ صدوق محمد ابن الحسن ابن ولید، عن محمد العطار عن الاشعری عن محمد ابن عیسی عن هشام ابن ابراهیم عباسی، سند علی الظاهر محذوری هم نداره. قال قلت له، یعنی ابوالحسن، از امام علیه السلام سوال کردم، جعلت فداک، امرنی بعض و ممالیک ان اسألک ان مسألتن، به امام کاظم عرض کردم آجون دوستان شما بعضیاشون به من گفتن که از حضرتتون سؤالی بپرسم. قال و من هو، فرمودن کی همچی چیزی به شما گفته؟ قلت الحسن ابن سهل. قال و فی ای شیء المسأله، سؤال در چه موردی است؟ قلت فی التوحید. قال و ای شیء من التوحید، در مورد توحید در کدام مطلب سوال دارن؟ قال یسألک عن الله جسم او لا جسم، آیا خدا جسم است یا لا جسم است، جسم دارد یا جسم ندارد؟ فقال لی ان للناس فی التوحید ثلاثه مذاهب، مردم در امر توحید سه نگرش دارن، به سه شکل تقسیم می شوند. اثباتون به تشبیه، بعضی خدا رو میگن هست اما تشبیه به خلق میکنن، و مذهب نفی، بعضی ها او رو از اساس نفی میکنن، و مذهب اثبات بلا تشبیه، مذهب اثبات خدا هست
اما تشبیه برای او جائز نیست. فمذهب الاثبات به تشبیه که اولی بود لا یجوز، بگیم خدا هست و شبیه خلق است، شبیه چیز دیگر است، این جائز نیست. و مذهب النفی لا یجوز، که خدا رو به طور کل نفی کنیم، این هم جائز نیست. و طریق فی المذهب الثالث، و طریق فی المذهب الثالث اثبات بلا تشبیه، و راه درست راه مذهب سوم هست که مذهب اثبات است اما بلا تشبیه، خدا هست اما شبیه و نظیری برای خدای متعال موجود نیست. این هم روایت 41 ان شاء الله در به همین مقدار بسنده می کنیم. ان شاء الله در جلسه بعد روایت 42 رو می خوانیم و متعرض میشیم. ولله الحمد.